بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض میکنم ولادت مولای متقیان علیه السلام و ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو، و تعظیم و تمجید عرض میکنیم در برابر ارواح طیبه شهیدان و خانواده های مکرم اونها، و همچنین تشکر عرض میکنیم از دست اندرکاران این بزرگ داشت و این یاد بوده بزرگ. بنده این نمایشگاهی رو که اینجا دوستان ترتیب دادن دیدم، کارهایی که انجام گرفته کارهای خوبی است، و اون نکاتی هم که این برادر عزیزمون درباره تهران و درباره شهدای تهران و خانواده‌های شهدای تهران بیان کردن، مطالب کاملا درست و متقنی است. بنده هم چند کلمه درباره تهران عرض کنم، یک مطلب هم درباره شهیدان. در مورد تهران کمتر صحبت شده. ما درباره شهرهای مختلف کشور به مناسبت‌های مختلف بنده دیگران صحبت کردیم، درباره تهران کم صحبت شده متاسفانه، در حالی که تهران رو باید نماد بسیاری از خصوصیات ملت ایران دانست. واقعا اینجوره، از جمله خصوصیاتی که از ملت ایران آشکار شد در قضایای انقلاب و اون چه مربوط به انقلابه، یعنی شجاعت ملت ایران، غیرت ملت ایران، دینداری ملت ایران، استقلال طلبی ملت ایران، دشمن ستیزی ملت ایران و غیر اینا. به نظر من نماد همه این خصوصیات تهرانه. یعنی اگر بخوایم این خصوصیات رو در یه جمعی به طور مشخص و با سند مطالعه کنیم، تهران رو باید مطالعه کنیم. این خصوصیات همه در اینجا جمعه. حالا حوادث مربوط به انقلاب که یک فصل مشبه است، منم یه اشاره عرض خواهم کرد، لیکن قبل از مسائل انقلاب و پیش آمدهای انقلاب، در این حداقل حالا 150 سال اخیر، قبلش هم همینجوره، لیکن حالا من بیشتر قضایای همین یک قرن و نیم اخیر رو عرض بکنم. وقتی مرور میکنیم این قضایا رو، برجستگی مردم تهران رو به روشنی میبینیم. مثلا فرض بفرمایید قرارداد رویتر که مرحوم حاج ملا علی کنی تهرانی جلودار مردم جلو این قرارداد خائنانه رو گرفت. یا قضیه تنباکو به قرارداد رژی خائنانه، اونم یه قرارداد خائنانه‌ای بود. در تهران مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی، ملای بزرگ و درجه که تهران، به پیروی از میرزای شیرازی و تحریم ایشون قوقایی را انداختن، کاری کردن در تهران که داخل خانواده شاه کلفتا و نوکرا قلیان ها رو شکستن تحت تاثیر فتوای مردم تهران، حضورشون پشت سر علما اینجوری بود. یا بعد از اونها مسئله مشروطیت، در قضیه مشروطیت نقش مردم تهران غالبا گفته نمیشه، همون قضیه پلو به سفارت رو نمیدونم اینا گفته میشه، در حالی که اینا مسائل بعدی بود. اصل مسئله مطالبه عدالت خانه بود که مردم تهران در این مسجد جامع و جاهای دیگه جمع شدن، اجتماعات کردن و دنبال عدالت خانه بودن، زحمت هم کشیدن، مشقت هم کشیدن، کتک هم خوردن، لیکن بعد بالاخره منتهی شد به مسئله مشروطیت. بعدم اونجایی که مشروطیت داشت دچار انحراف میشد که شد، قیام مرحوم شیخ فضل‌الله و مردم و رفتن در حضرت عبدالعظیم و تحصن در اونجا و همش کار مردم تهران بود. تا قرارداد ننگین وثوق الدوله، تا نهضت ملی نفت در 1330 و تا 15 خرداد و بعد از 15 خرداد تا امروز، هر جا شما قضایای مهمی، مبارزات اساسی رو در تاریخ ایران در این 150 سال تا امروز مشاهده می کنید، نمادش مردم تهرانن. یک جایی فقط تهران وارد شده است، یک جایی دیگران هم وارد شدن، تهران پیشرو بوده است، پیشگام بوده است. خیلی مهمه اینا، اینا شناسنامه یک شهر رو اینجوری باید تنظیم کرد، کارنامه یک شهر رو اینجور باید فهمید و دید. این مال قبل از انقلاب اسلامی است. اقدم این قضایایی که عرض کردیم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است. در قضایای انقلاب اسلامی، خب البته شهرهای مختلف نقش آفرینی های مهمی کردن، مثل قم، مثل تبریز، مثل اصفهان، مثل مشهد، لکن اولا در همه این قضایا تهران جزو پیشگامان بود، بعدم در اون نقطه تعیین کننده، یعنی سال 57 که نهضت تبدیل شد به انقلاب، اینجا دیگه تهران هرچه بود تهران بود، الهام بخش همه کشور مردم تهران بود. در سال 57 شما از نماز عید قیطریه در نظر بگیرید که با تدبیر مرحوم شهید بهشتی و اینها این نماز عید را افتاد، شهید مفتح امام جماعت این نماز بود، انعکاسش در کشور انعکاس عظیمی بود. یعنی ما مشهد بودیم، قضایای تهران منعکس میشد، هر قضیه‌ای که منعکس میشد یک قوغایی در مناطق گوناگون دیگر به وجود می آورد. پیش قدمی تهران اینجوری بود. نماز عید فطر قیطریه، حماسه 17 شهریور تو میدان شهدا، راهپیمایی تاسوعا، راهپیمایی عاشورا، که این راهپیمایی‌ها در جای دیگه هم انجام گرفت اما از تهران این رو هدایت می‌کردن به خود ما در مشهد، از تهران تماس گرفتن گفتن که تاسوعا راهپیمایی است، عاشورا راهپیمایی است و ما اونجا در مشهد ترتیب اون سازماندهی دادیم. تهران پیشگام بود. جلو به جمعیت هم در همه این قضایا تو همون 150 سال که گفتم و همچنین به قضایای سال 57 جلو به جمعیت علمای دین بودن، از امثال حاج ملاعلی کنی که اسم آوردم و مرحوم میز محمد حسن آشتیانی و آشپزلوی نوری و اینها تا شهید بهشتی و شهید باهنر و شهید مفتح و شهید مطهری و جلو علما، انبوه اقشار مختلف مردم از همه جور پشت سرشون و در حال حرکت. حتی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران شد محل تحصن علما. ما رفتیم اینجا نشستیم بحث کردیم که کجا تحصن بکنیم، چند جای مختلف گفته شد، یه نفر گفت دانشگاه تهران، همه تصدیق کردن، بلند شدیم اومدیم دانشگاه تهران تحصن کردیم چند روز تا وقت آمدن امام. یعنی دانشگاه در خدمت همین حرکت قرار گرفت، باز با مرکزیت علما و پیشگامی علمای دینی. نکته مهم در اینجا اینه، خب اینا این کارا در تهران انجام گرفته اما تهران کجاست؟ تهران چیه؟ تهران همون شهری است که بیشترین تلاش برای تغییر هویت ملی و اسلامی در این شهر انجام گرفته. بیشترین تلاش. در دوره پهلوی ها، حالا قبل از پهلوی ها هم بود که حالا من اشاره میکنم بعدن، در دوره پهلوی ها سعی شد تهران یه نسخه بدلی از شهرهای اروپایی بشه، البته منهای پیشرفتاش، منهای پیشرفتها اللحاظ رها شدگی و لاابالیگری جنسی بگیرید تا افزایش روز به روز فروشگاه های مشروبات الکلی تا وضع پوشش و آرایش زن و مرد تا کاباره ها و کافه های اونچنانی تا مراکز جمعیتی فاسد و مفسدی مثل کاخ جوانان اون روز. این تهران مرکز یه چنین فعالیت هایی از سوی دستگاه ها بود. دستگاه ها این کار رو با جدیت هدایت میکردن، دنبال میکردن که این کار انجام بگیره، تهران رو با این چیزا متمایز کنند. این تلاشی بود که در تهران انجام میگرفت، در هیچ شهر دیگری انجام نمیگرفت. حالا مثلا در شیراز، در جشن هنر شیراز کارهای انجام گرفت اما یه مقطعی بود، در تهران مستمرن این کار رو انجام میگرفت. اما اونی که اونا میخواستن نشد. اونا میخواستن تهران رو، هویتش رو، هویت دینی رو، هویت اسلامی رو، هویت مذهبی رو، هویت ملی رو از تهران بگیرن، تبدیل کنن به یه چنین نسخه معیوبی، رونوشت غلطی از شهرهای اروپایی، اما اونی که اونا مخواستن نشد. چطور نشد؟ بله، مظاهر غلط غربی در یه جاهایی در تهران رواج پیدا کرد. ما دیده بودیم از نزدیک، وضع تهران رو میدونستیم. اما متقابلاً کارهایی که در تهران انجام گرفت در هیچ شهری از شهرهای کشور در جهت فکر اسلامی و معنوی و مذهبی انجام نگرفت. جریان فعال مذهبی روشنبین و روشنفکر و دارای حرف نو در تهران بیش از همه جای کشور رواج پیدا کرد و پیشرفت پیدا کرد. مساجد آباد، روحانیت مبارز و روشنفکر، مجالس دینی پرجمعیت، البته پرجمعیت نسبت به اون روزها، نه نسبت به امروز که امروز ده ها برابر جمعیت بیشتر از اون وقتها در مجالس اجتماع میکنن، اما نسبت به اون روزها مجالس تهران جز پرجمعیت ترین مجالس بود، هم مجالس عزاداریش هم مجالس گوناگون مذهبیش. گفتارهای مذهبی تحول آفرین در بخش‌های مختلف تهران، اسلام سیاسی که ترویج می‌شد در سخنرانی‌ها و در منابر گوناگون در تهران، در مساجد مختلف، در هیئت‌های مختلف، هیئت‌های مذهبی، چیزهایی که برای نمودارهای مذهبی که برای جوانها جذاب بود، تو هیئت‌هایی که تو خانه‌ها تشکیل می‌شد، اینی که عرض می‌کنم اطلاعات نزدیک منم، اونایی که به چشم خودم دیدم، تو هیئت‌های مذهبی خانه به خانه جوان دانشگاهی شرکت می‌کرد، از کلاسش می‌زد برای اینکه بتونه تو این هیئت شرکت بکنه. یه چنین وضعیتی در تهران وجود داشت. این درست نقطه مقابل اون وضعیتی بود که دستگاه منحرف پهلوی‌ها می‌خواستن در ایران و به خصوص در تهران که پایتخت بود انجام بده. لذا سال 57 تهران الهام بخش دیگر شهرهاش، هم در راهپیمایی ها، هم در تولید شعارها، این شعارهایی که می دیدید در همه جای کشور پخش میشه، شعارهای هماهنگ، اینا از تهران الهام داده می شود. این تکبیر روی پشت بام رو تهرانی ها ابتکار کردن و به جاهای دیگه خبر دادن. من دو خودم در مشهد نشسته بودیم، شب یکی از دوستان تهرانی که جزو مبارزه متقاعد رحمتش کنه تلفن کرد، گفت بشنو، تلفن گرفت اینجوری، من دیدم صدای الله اکبر میاد، گفت الله اکبر بگید. رفتیم، بنده هم با بچه هامون کوچیک بودن، رفتیم بالای پشت بام شروع کردیم الله اکبر گفت. اینجا از تهران این چیزها منتشر میشد در همه اطراف. بعد از شروع نهضت هم تا پیروزی انقلاب همینجور بود. از مسائل 15 خرداد، 17 شهریور، فتنه منافقین در 30 خرداد سال 60، نماز جمعه های تکان دهنده تهران، تا حرکات های بسیجی، اون جمعیت 100 هزار نفری ورزشگاه آزادی در سال 65 و اجتماعات گوناگون، تا امروز مردم تهران نسبتاً سنگ دمام گذاشت. بنابراین یادبود شهدای تهران باید همراه باشه با تدوین شناسنامه انقلابی تهران مثل دیگر شهرها. یعنی این شناسنامه انقلابی تهران باید برای جوان ها روشن بشه. جوان ها، اغلب شما که اینجا هستید، این حوادث رو ندیدید. کمکاری هم داشتیم ماها در تدوین این حوادث. خبر هم خیلی ها ندارن از اونچه که اتفاق افتاد. اینا بایستی تبیین بشه در کنار یادبود بلند قامتان شهید که مثل نور می درخشد چهرهای اینا و روشن می کنه زندگی رو و دلها رو. باید یاد تلاش ها و فعالیت های عموم مردم هم تبیین بشه و بیان بشه. این حالا در مورد تهران. یک کلمه در مورد شهیدان عرض بکنیم. خب درباره شهیدان انقدر سخنان پرمغز و گوهربار گفته شده از ائمه هدا علیهم السلام و بعد هم بزرگان انقلاب، امام و بزرگوار، دیگران، خیلی درباره شهیدان صحبت شده. خب در رأس همه فرمایش قرآن کریم و پروردگار متعاله درباره شهدا، قابل مقایسه با هیچ بیان دیگری نیست. اینی که می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. خدا معامله میکنه، ان الله اشترى. این چیز خیلی مهمی است. بنده کجا، خدا کجا؟ و خدا معامله میکنه جون ما رو با بزرگترین چیزی که میتوانه، هدیه‌ای که میتوانه به یک انسان داده بشه، یعنی بهشت، بهشت رضای الهی عوض میکنه. بعدم تصریح میکنه به اینجور یقاتلون فی سبیل الله، برن در راه خدا مبارزه کنن، بجنگن، فیقتلون و یقتلون. مخصوص دوران اسلام هم نیست. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. در تورات هم همینجوره، در انجیل هم همینجوره. این آیه که این قاری عزیزمون تلاوت کردن و که اگه من نبی قاتل معه ربیون کثیر، مال همه انبیاس این قضیه. یا اون آیه شریفه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء ربهم یرزقون. اینا خب بیانات درباره شهداست. اون چیزی که من میخوام عرض بکنم، یعنی بیانی درباره فضیلت شهادت از اینا بالاتر وجود نداره. چی بگه انسان؟ من یه نکته رو فقط عرض میکنم، اون که شهدا همه رتبه عالی دارند، منتها رتبه شهدا یکسان نیست. مثلا شهدای کربلا از همه شهدا بالاتر. درباره بعضی از شهدا در کلمات ائمه علیهم السلام نقل شده که اینا در روز قیامت از روی دوش دیگر شهدا عبور میکنن میرن بهش. درباره بعضی از شهدا گفته شده است که اینا هر یکیشون اجر دو تا شهید دارن مضاعفن، پس یک جور نیستن شهدا. با تفاوت هدفها، با تفاوت نحوه شهادتها، ارزش شهید تفاوت پیدا میکنه. من میخوام عرض بکنم شهدای انقلاب اسلامی، مجموع شهدا، چه اون شهدایی که در حوادث انقلاب شهید شدن، چه اون شهدایی که در دفاع مقدس شهید شدن، چه اون شهدایی که در فتنه ها شهید شدن، چه اون شهدایی که در باب امنیت یا سلامت شهید شدن، چه شهدایی که در دفاع از حرم شهید شدن، انواع شهدایی که در انقلاب اسلامی شهید شدن، اینها جزو برترین ها هستند، جزو شهدای برتر نزد خداوند متعال محسوب میشن. چرا؟ برای خاطر اینکه اینها از یک جریانی دفاع کردند و در یک حادثه ای به شهادت رسیدن که این حادثه در رأس بسیاری از حوادث دوران اسلام و دوران همه ادیانه. و او چیه؟ و اون حادثه نجات کشور اسلامی و نجات دنیای اسلام از وابستگی و اضمحلال و ذوب شدن در فرهنگ کفر و فرهنگ استکبار. این اتفاق در انقلاب اسلامی رخ داد. انقلاب اسلامی در درجه اول ایران رو از حل شدن و ذوب شدن و هضم شدن در فرهنگ کفر و استکبار خارج کرد و نجات داد، که همون فرهنگ غربی است. بعد هم تأثیراتش در دنیای اسلام رو دارید مشاهده میکنید شما. ما البته به هیچ کس دستورالعمل ندادیم، تأثیر انقلاب اینه. بنده بارها گفتم انقلاب مثل هوای بهاری است، مثل هوای خوش است، نمیشه جلوش گرفت. هوای خوش، بوی گل از داخل بوستان میاد بیرون، در هوای لطیف بهاری جاهای دیگه پخش میشه، جلوش نمیشه گرفت. لازم هم نیست کسی اون هوا رو بخواد صادر کنه، به طور طبیعی صادر میشه. امروز شما دارید نشانه هاش رو در دنیای اسلام مشاهده میکنید. هضم شدن و حل شدن در فرهنگ کفر و استکبار قبل از پهلوی ها شروع شد، از دوران قاجار شروع شد. شروع کننده هم همین وابستگان دربار و پادشاهان و شاهزاده های فاسد و مفتخر و تنبل و بیکاره و فاسد، فاسد الاخلاق، اینا بودن. فرهنگ غربی رو اینا گرفتن، با نفوذی که در جامعه داشتن به تدریج، نفوذ مالی و قدرتی و پولی و به تدریج در بین مردم رایج کردن. نوبت به پهلوی ها که رسید با اوج رسوندن این فساد رو، این بیماری رو، این بیماری مصری رو. برای این که بتوانند کشور رو به معنای واقعی کلمه وابسته و آویزان به قدرت‌های غربی بکنن. انگلیس‌ها از مدت‌ها قبل وارد ایران شده بودن، زمین چینی کرده بودن، کارهای انجام می‌دادن. بعد دیدن نمیشه. حالا کسانی که با تاریخ آشنا هستن میدونن من چی میگم. قرارداد وثوق الدوله فروش ایران بود. بعد دیدن نمیشه، نذاشت. بر اون مدرس ایستاد قرص و محکم، قرارداد رو باطل کردن، یا قرارداد تنباکو یه جور دیگه و امثال اینها. دیدن اینجوری نمیشه، باید مستقیم وارد بشن. مستقیم وارد شدن، رضا خان رو که یه روزی جزو محافظین سفارت انگلیس بوده، جزو قزاق‌های محافظ سفارت انگلیس، از اونجا میشناختنش، اینو برداشتن آمدن بزرگش کردن، بلندش کردن، بهش قدرت دادن. اطرافش تعدادی روشنفکر وابسته رو نشوندن و کاشتند و این وضعی رو که در دوره رضاخان پیش آمد، ضدیت با دین، ضدیت با اسلام، ضدیت با استقلال، ضدیت با حجاب، ضدیت با مجالس عزاداری، ضدیت با روحانیت، اینا رو راه انداخت. در دوره رضاخان یه جور، در دوره بعد از رضاخان هم یه جور دیگه. اینا حرکت این بود. واقعا خدا رحم کرد به ملت ایران که این انقلاب رخ داد، و الا با اون وضعی که اینا داشتن پیش می‌رفتن، وضع ما، وضع کشور ما خیلی خیلی بدتر از همه کشورهای وابسته‌ای که ما می‌شناسیم میشد. انقلاب اومد جلو این رو گرفت. انقلاب اسلامی این حرکت به سمت سقوط مطلق رو با یک اقدام قاطع این حرکت جلو رو گرفت، نجات داد کشور رو. مبارزه‌ای که با انقلاب انجام گرفت مبارزه هویتی بود، مبارزه موجودیتی بود. هویت ملت ایران، موجودیت ملت ایران، تاریخ ملت ایران داشت نابود میشد و جلوش گرفته شد. اینایی که در این راه کشته شدن، در این راه کشته شدن. اونایی که در انقلاب اسلامی شهید شدن به هر نوع شهادتی در این راه شهید شدن، اینجور به شهادت رسیدن. این چیز کوچکی نیست. بنابراین شهدای ما جز برترین ها هستند. 24,000 شهید در تهران، البته سالها پیش برای استان تهران هم بزرگداشتی گرفته شد، 36,000 شهید مال استان تهران و شهدای دیگر جاهای کشور، چه شهدای جنگ تحمیلی، چه دفاع از حرم، چه بقیه شهدایی که اسم بردی، همه جزو برترین ها هستند، جزو برترین شهدا هستند. خون این شهیدان توانست ثبات این انقلاب رو تضمین کنه. من بارها گفتم شهیدان امروز هم ما رو در این راه نگه داشتن، شهیدان نگه داشت. یه مقدار که سوز شدیم، نام یک شهید، حرکت یک شهید، قیام یک شهید، شهادت یک شهید دوباره ما رو سرپا کرد، سرحال کرد. شهید سلیمانی وقتی شهید میشه ملت رو تجدید قوا میکنه، انقلاب رو دوباره زنده میکنه. خب بنابراین کاری که شما کردید بزرگداشت شهدا کار بزرگی است، کار مهمی است. باید بتواند این بزرگداشت ها راهی رو که شهدا رفتند این راه رو هموار کنه و تداوم این راه رو تضمین کنه برای جوانهای ما، برای نسلهای نو به نوی که در میدان حاضر میشه. یه جمله در مورد مسئله بسیار مهم غزه عرض بکنم. خب مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن، حرفی میزنن، گاهی مصاحبه میکنن، یه چیزی میگن، کاری که باید بکنن انجام نمیگیرن. اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیره. خب آتش بس دست شما که نیست، آتش بس دست اون خبیثه، دست اون دشمنه، نمیکنه. شما میشینید چیزی رو تصفیه میکنید که در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصویب نمی کنید. اون چیه؟ قطع شریانهای حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارها رو میتوانید بکنید. این اون دشمن رو تضعیف خواهد کرد، او رو از میدان خارج خواهد کرد. این کار دست شماست. اینو تصویب کنید. اینو تصویب کنید. اینو متعرض نمیشن. یه چیزی رو تصویب میکنن که در اختیارشون نیست. ولی در این حال با همه اینها، همونطور که خدای متعال فرموده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با مردم مؤمنه. هر جا خدا باشه پیروزی هست. البته سختی ها وجود داره، سختی ها وجود داره. درباره پیغمبر هم خدای متعال میگه اگر ما تو رو زنده نگه داریم یا از دار دنیا ببریم، عاقبت دشمنانت این خواهد شد. شرطش زنده موندن من و شما نیست، اما پیروزی قطعی است. انشاءالله خدای متعال این پیروزی رو به همه امت اسلامی در آینده نچندان دوری نشان خواهد داد و دلها رو خرسند خواهد کرد و ملت فلسطین رو و مردم مظلوم غزه رو هم در رأس همه اینها انشاءالله خرسند و خوشحال خواهد کرد. امیدواریم خداوند متعال این دعا رو مستجاب کنه و دلهای ما رو در این ماه مبارک رجب، ماه دعا، ماه استغفار، آماده هرچه بیشتر برای تجلی انوار الهی در دلهامون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.